یخسیبانست شایدو بلک دوت بستکو
استاد غنچه، زمانی دو زبان گفته میشه که گویندگانش حرفایم دیگر نفهمن، به مترجم نیاز پیدا کنن. گویندگان فارسی و دری نیاز به مترجم ندارن.
این اولش ما مدار شاریران که میرم یا برم با خودم ترجمان میبرم، فهمیدی؟
شما خوب برای پروسه کار میکنین.
گفتم که دانت بستکو
استاد، از این پروسه هر قدر گرفته باشین بازم و قنم ارزه که اختلاف
افکنی کنین. شاید اگل دانت بستکو فهمیدی؟
استاد مدان خود بسته میکنم، اما برنامه را پایان میتم. دو بد شعر میخونم: دری و فارسی بادام یک باغ، تمام واژه ها گلفام یک باغ. دری و فارسی ای جان جانان، دوتا نامند بهر نام یک باغ.
لحظات پایانی برنامه رسیدیم دوستان. وقتش رسیده که جمله پایانی برنامه رو بگوییم. همیشه امید هست، حتی وقتایی که دلت به تو میگه دیگه امیدی نیست. شاد و امیدوار باشین. روزتان خوش. با مان خدا.
با مان خدا شینیم اینها. با مان خدا.
همچنان با افتخار با شما عزیزان هستیم از پخش صبحگاهی برنامه های رادیو دری. امیدوار هستیم آنچه تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شد طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. لطفاً ما را همچنان همراهی بکنید.
از مسخنی که ما را در کارگاه بیجان ترک می کنن خداحافظی می کنیم.
مثل خیلی از شما به سفر علاقه دارم و هر از چند گاهی به اتفاق خانواده یا دوستانم به سفر میرم. شنیده بودم که بیرجند مرکز ولایت خراسان جنوبی یک شهر تاریخی در شرق ایران هست و قدمتش به دوران هخامنشیان و ساسانیان باز می‌گردد و شواهد بسیار زیادی هم از سکونت زرتشتیان قبل از اسلام در این منطقه وجود دارد. ما هم که به تاریخ خیلی علاقه دارم با دو سه نفر از دوستایم هماهنگ کردم که یک سفر دو سه روزه به این شهر داشته باشیم تا از مکانهای تاریخیش دیدن کنیم. راستی ایران بگم که بیرجند از نظر معادن، تجارت و محصولات کشاورزی به ویژه زعفران، زرشک و عناب بسیار غنی است. همچنین این شهر به عنوان دیار علم و ادب در شرق ایران در حوزه آموزش عالی و دانشگاهی از فعالیت‌های بسیار چشمگیری برخوردار هست که تعداد قابل ملاحظه‌ای از نخبگان و دانشگاهیان افغانستانی هم در همین شهر تحصیل کردند. به عنوان نمونه همی همکارای خود ما، آقایان دکتر احمدی و دکتر سروری از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند فارغ التحصیل شدند. خب از سفرم بگم. ما و دوستانم روز اول بعد از کمی استراحت از چند بنای تاریخی و موزه بیرجند دیدن کردیم. خیلی خوب بود و خوشم گذشت. برای روز دومم برنامه ریزی کرده بودیم، اما یک اتفاق غیر منتظره همه برنامه های ما را به هم ریخت و به تعویق انداخت. حال یکی از دوستایم بد شد.
آی خدا.
ما خیلی نگران شده بودیم، به خاطر همی با عجله بردیمش به یک کلینیک که نزدیک هتل ما بود. ما را ارجاع دادن به متخصص داخلی. کنار در اتاق دکتر روی تابلویی نوشته شده بود دکتر نصرالله همراز متخصص داخلی. دکتر با روی خوش و مهربانانه ما را پذیرفت. در همو چند دقیقه که برای معاینه دوستم وقت گذاشت و با دقت تمام و حوصله علائم را بررسی کرد، از لهجه و لحنش حس کردیم که ایشان هموطن ما باشه. کنجکاو شدیم و پرسیدیم. بله، حدس ما درست بود. دکتر از هموطنان هراتی ما بودند و طبق گفته خودشان بیش از 40 سال هست که در بیرجند طبابت میکنن. ما هم خود به ایشان معرفی کردیم و گفتیم از تهیه کنندگان رادیو دری هستیم و از دکتر صاحب درخواست کردیم که اگه امکان داشته باشه یک وقت صحبت و مصاحبه بر ما بدن. ایشان با روی خوش و متواضعانه پذیرفتن. چون وقت ما کم بود، فردای امروز روز به دیدار آقای دکتر در کلینیک رفتیم. تعداد مراجعانش زیاد بود، اما از ایرانی و افغانستانی. فرصتی پیش آمد که از چند نفر در مورد آقای دکتر همراز مصاحبه بگیرم.
سلام جناب، شما مریض آقای دکتر همراز هستین؟ نظرتان راجع به ایشان چی است؟
خانوادگی همیشه اگه مریضم بشیم بیشتر وقتا خدمت های دکتر میاد.
بار اول اون دکتر شنیدن دکتر خوبیه.
پول نمستن خیلی دکتر میراونه.
خیلی مرسن به مریضاشو، خدا عمرش بده.
بنده دکتر نصرالله همراز، اهل افغانستان،
متولد 1338 در هرات
و بزرگ شده شهر هرات. پدرم میرزا بود در اون زمانی که کسی کمتر سواد داشت. پدرم سواد داشتند که به عنوان میرزا قبول کرده بودند در یکی از شعبات دولتی شهر هرات. مادر ما هم با سواد بود، تا کلاس ششم مکتب خونده بود، همون زمان خانه دار بود. مادر ما با توجه به این که پدر ما زود فوت شدن و ما در یتیمی بزرگ شدیم، از کوچکی خیلی به ما خدمت کردن، خیلی هم کمک ما میکردن و خیلی هم تشویق میکردن در درس خوندن و در پیشرفت ما. و در طول سالیانی که ما بزرگ شدیم، مادر ما خیلی کمک از نظر فکری، روحی و پشتوانه ما بودن. متاسفانه فوت شدند.
روحشان شد. بله، اما قسم که آقای دکتر همراز گفتن، چند سال پیش مادرشان به رحمت خدا رفتن، ولی یادم آمد که ما چند سال پیش وقتی ایشان در قید حیات بودن، ما یک گفتگوی کوتاهی در یک برنامه با ایشان داشتیم و این گفتگو در آرشیو رادیو موجود بود.
به چهار به سختی کلان کرده به شما بگم مرد مریض، مرد مرد، 5 تا کوتاه و بلند، 5 ساله و 7 ساله و 9 ساله، 12 ساله، 14 پیش شما. خودم دیگه به پای چرخ 6 ده و شبها و روزها به کار مشغول خیاطی زنانه. دیگه هر کدام به مکتبا و به پیش خدای خود زاری میکردم که اهل صالح باشه. به هر چیزی که پیش از اینا می آوردم قناعت داشتم. نمی گفتن مادر کمه یا زیاده یا چیه یا چکار یا کفشم نا بپاره یا لباس ما کنه. اول نمره از مکتبا بیرون می شدم. تا یکی اول دکتر شد، سر اول دختر اولم چی دارالمعلمین خان معلم شد، دختر دیوم دارالمعلمین خان معلم شد، بچه سیوم هم دکتر شد شهر بیرجن، بچه چهارم هم حسابدار بانک.
دوران کودکی خود رو در هرات سپری کردم. 6 سالگی 7 سالگی که وارد مکتب شدم، بعد از مکتب ابتدایی موفق وارد لیسه سلطان شدم، بعد کنکور رو گذراندم، نفر 107مین کنکور افغانستان شدم، مستقیما قبول شدم فاکولته طب. سال 57 وارد فاکولته شدیم، فاکولته طب رو در کابل گذراندم. دوران ما در زمان حکومت افغانستان اول در زمان سردار داوود بود که رئیس جمهور افغانستان شد. در سالی که وارد دانشگاه شدیم، وارد فاکولته طب شدیم، بعد از مدتی دیگه دوران اصلاح کمونیستی افغانستان شروع شد که در کابل بودیم. دوره دانشگاه همون زمان هم دوره اعتصابات بود، یعنی بچه های فاکولته ها اعتصاب می کردند. از اون وضعیتی که داشتند خیلی راضی نبودند. خب بالاخره مشکلات بود تا زمانی که فاکولته طب به اتمام رسید و سالی که فارغ شدیم سال 63 بود. پس دوباره منتقل شدم به شهر هرات. یک 4 ماهی در شهر هرات بودم، بعد تصمیم گرفتم که بیایم ایران. البته ایران آمدم با قصد ماندن نیامده بودم، آمده بودم اینجا که یک سفر سیاحتی زیارتی داشته باشم. در مشهد وقتی که میخواستم برگردم، شهر هرات در محاصره روس‌ها بود و ما اطلاع دادن که نیا که اینها ممکنه شما رو دستگیر کنن، چون خیلی زود زندان میکردند و اون زمان هم همه به شهادت میرسیدند. ما همینجا موندم در مشهد و رفتم تهران، امتحان دوره پزشکی خود دادم، یک امتحان شفاهی از ما گرفتند در سال 64. وقتی که امتحان قبول شدم، من به عنوان پزشک معرفی کردن دوباره در استان خراسان، که اون زمان استان خراسان بزرگ بود و اولین جایی که انتخاب کردن شهرستان قاین بود. به مدت 1.5 سال اونجا بودم، بعد ما رو منتقل کردن در شهرستان بیرجند. تا به الان کار میکنم و الان وارد 41مین سال کار ما هست. در سال 72 یک امتحان گرفتن برای تخصص، بعد از 8 سال کار پزشکی عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد تخصص گرفتیم و بعدش هم دوباره پس منتقل همون شهر بیرجند شدم. در سال 69 ازدواج کردم که محصول این ازدواج ما 3 فرزند هست، 2 پسر 1 دختر. دختر ما الان در مشهد پزشکه و ماین خانه داره و بعد خود ما هم که در بیژن. از پسرهای ما یکی سال 4 دانشگاه معماری و مهندسی عمران هست و پسر دیگه ما هم در کار عکاسی و هنر عکاسی مشغوله.
سلام، من هانیه هستم، فرزند آقای دکتر، فرزند دوم که متولد سال 73 هم و در مشهد به دنیا اومدم. الانم مشهد هستم، مشغول به کار طبابت و همینطور اصلاح چهره و تقارن صورت یا به اصطلاح زیبایی. من از کوچیکی توی فضای بزرگ شدم که طبابت و انسان دوستی جزی از زندگی روزمره ما بوده و هست و همین موضوع تاثیر خیلی زیادی رو مسیر آینده من گذاشت. از خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی پدر بخوام چه در خونه و چه در بیرون از خونه بگم، یک شخصیت خیلی ثابت و اصولی دارن و توی خونه فردی خیلی مهربون، آروم، شنونده دقیق. هیچ وقت هم اجازه نمیدن که فشارهای کاری به فضای خونه و خانواده منتقل بشه. برای ما همیشه هم وقت میذارن و حتی اگر خیلی شیفتای سنگینی رو گذرونده باشن باز هم برای خانواده و بچه ها وقت میذارن. توی بیرون از خونه، مخصوصا توی محیط کار، پدر به انضباط و دقت علمیشون و احترامی که به بیمار دارن معروفن. همینطور تشخیصهای دقیقی که ایشون روی بیمار میذارن، برخوردشون با بیمار و که سرشار از حوصله و همدلی و همیشه هم اعتقادشون این بوده که اولین قدم درمان برای یک بیمار آرامش دادن به اونه. همکارانشون هم البته از این تواضع و روحیه همکاری که دارن همیشه یاد میکنن که لطفشون البته زیاده.
بله دوستان و همکاران آقای دکتر هم استقبال کردن از اینکه در مورد ایشان با ما صحبت کنن.
من منصور پارسا، مسئول امور مالی مؤسسه خیریه درمانی دارالشفای فاطمی زهرا و درمانگاه خیریه ولیعصر هستم. همچنین به عنوان مدیر داخلی دارالشفای فاطمی زهرا بیرجند مشغول خدمت هستم. از آنجایی که آقای دکتر همراز از بعد به بروز به بیرجند در دارالشفای فاطمی زهرا مشغول به خدمت شده اند، از سابقه آشنایی بنده با ایشان حدود 40 سال می گذرد. از ویژگی های بارز آقای دکتر همراز همین بس که ایشان ارتباط بسیار خوبی با بیماران برقرار می کنند. ابتدا دقیقاً به درد دل بیمار با حوصله و دقت گوش فرا می دهند. از نوشتن داروی اضافه خودداری می نمایند. در مورد بیماری بیمار مراجع کننده خود در موارد خاص کنجکاو هستند و تا حصول بهبودی دوره درمان بیمار تلاش و پیگیری می کنند. با ملایمت و درگرمی با بیماران صحبت می کنند. از ویژگی های دیگر ایشان ویزیت بیماران ناتوان در منزل می باشد.
در یک روز جمعه بیمارانی که ناتوان هستند یا فلجن یا زمینگیرن یا زخم بستر دارن میریم اونها رو ویزیت می کنیم.
بهترین خاطراتی که من با ایشون دارم لبخند زیبایی است که بر لب بیماران مراجع کنده بیشان نقش بسته و همشون کمال رضایت از نحوه تشخیص، درمان، همدلی ایشون با بیمار داشتن دارد.
مهندس کریمیان، رئیس حوزه هنری استان خراسان جنوبی:
بگی خودم که مراجعه کردم به ایشون تون گرفتگی روده داشتم، یه ذره اذیت بودم. ایشون گفت که یه عکس رنگی بگیر. گفتم اگه عکس رنگی بگیرم که مشتریتون میشم، نسخه دیگه نداری؟ تو خندید، گفت شما چای کم بخور، پیاده روی زیاد کن. ما هم صبر کردیم، کار انجام بدیم و اون مشکل موضعی روده آره. یعنی ایشون علاوه بر که پزشک، حکیم هم هست، حتی در حوزه تشخیص هم یکی از اقوام نزدیک ما که مورد سرطان داشت که اصلا دکترها تشخیص نداده بودن اصل بیماری رو، ایشون به خوبی تشخیص داد و با اینکه تخصصش توی حوزه هم نبود.
خیلی از بیماران را به صورت کاملا رایگان ویزیت می نمایند و فهم می کنم که یکی از دلایل محبوبیت ایشان در این شهر وجدان کاری، منظم بودن، همدلی با بیمار است.
برای بیماران نیازمند هم تا اون جایی که قدرت مالی و بدنی و کشش روحی ما می کشیده سعی می کردم که حوایج اونها رو چه از نظر مادی چه از نظر بیماری ها برآورده کنیم. خب این توفیق خداونده. در بیرجند چون نزدیک مرز میل 72 و نزدیک شهر فرا و شندن و اینها هست، تقریبا 4000 فامیل افغانی در اینجا زندگی میکنن. دوران کار ما طوری بود که وقتی صبح که کار انجام میدادم زور که کارهای ما به اتمام میرسید 10 نفر 15 نفر از افغانی های که مقیم بیرجند هستند سعی می کردیم که کاری از نظر پزشکی نیاز داشته باشند به اونا رسیدگی بشه و خداوند این توفیق رو تا امروز تمدید کرده.
جناب آقای علی اکبر صغیری، بازنشسته وزارت معارف و کارمند سپاه فاطمه زهرا سلام الله علیها.
آقای دکتر همونت سال 65 که بیرجن آمدن دیگه بایشان همکاری میکردم، شناخت دارم ازشون. آقای دکتر فضیه مذهبی مردمدار وقت میذاره برای مریض، شاید دوباره برای پزشکای خود ما برای یه مریض وقت بذاره.
گاهی تعداد ساعتهای کاری ما بین 14 تا 18 ساعت هم میرسه به جز زمانایی که کشیک هستیم، یعنی ساعت کاری ما فوق‌العاده زیاد هست که ما شبان روز 12 ساعت 14 ساعت 16 ساعت گاهی بیشتر تا 18 ساعت هم کار میکنیم. کارهایی که ما در اینجا به عنوان پزشک معتمد بعضی از ارگانها چه بانکها بوده چه ادارات دولتی بوده در حد توان سعی کردیم که کار رو انجام بدیم.
صحبت با آقای دکتر همراز، خانواده و همکاران و مراجعانشان برای من بسیار جذاب بود، به طوری که دوست داشتم بیشتر شنونده باشم. از هر کسی که در مورد دکتر همراز میپرسیدم، ایشان را نمونه یک انسان بزرگ با وجدان و پرتلاش میدانستند. به صورت خیلی تصادفی متوجه شدم که آقای دکتر همراز یک نسبت خانوادگی با شاعر و نویسنده مطرح و شهیر کشورمان استاد محمد کاظم کاظمی هم دارند.
آقای دکتر نصرالله همراز در واقع یک نمادی از خیر رسانی و سخت کوشی و پشتکار هست و این سخت کوشی و پشتکار در واقع در خانواده ایشان سابقه داره. ما با ایشون یک نسبت خانوادگی داریم، یعنی دکتر همراز پسر عمه مادر مرحوم ما هستند و به این جهت آشنا هستم با سابقه پر افتخار ایشان و همچنین خانواده ایشان. پدر این خانواده در سنین جوانی تقریبا فوت میکنه به بیماری سل و از او 5 فرزند قد و نیم قد به تعبیری میمونه و همسر ایشان مریم خانم با همت بالا و با چرخ خیاطی در واقع زندگی خودش و فرزندان خودش رو میچرخانه به گونه ای که همه این فرزندان بعداً به تحصیلات عالیه میرسن. مریم خانم که در واقع عمه مادر ما بود، یک زنی بود بسیار شجاع، با همت و بسیار مهربان، به گونه ای که همه برادرزاده های ایشان او را همانند مادر دوست داشتند و ایشان تا پایان عمر همراه با دکتر همراز زندگی میکرد و دکتر در کنار مشاغلی که داشت به سرپرستی از مادر هم مشغول بود. به هر حال دکتر همراز از زمانی که در جوانی وارد ایران میشه سختی های بسیار زیادی را تحمل میکنه به سبب اینکه ادامه تحصیل یک دانشجوی دانش آموخته افغانستان در ایران در اون سالها بسیار دشوار بود. آزمون های سخت را او تجربه کرد، سالهای زیاد در بیمارستانها با کشیک‌ها و شب بیداری‌های مکرر به بیماران خدمت کرد و توانست که مدارج پیشرفت و ترقی را پله به پله طی بکنه و امروز به یک پزشک سرشناس، محبوب و بسیار خیررسان بدل بشه. پدر و مادر مرحوم من سالهای پایانی عمر در بیماری‌ها و دشواری‌های جسمی سپری کردند و این دکتر همراز بود که هر زمانی که از بیرجند می آمد، یکی از جاهایی که در اولین قدم به اونجا می رفت خانه ما بود و خبرگیری و پیگیری امور معالجه پدرم و همچنین مادر مرحومم و من خاطرات بسیار نیکی از پزشکی دارم که برای من مثل یک برادر بزرگتر و برای پدر و مادرم مثل یک فرزند در کار خدمت رسانی در امور پزشکی بود. خدا حفظ بکنه آقای دکتر همراز.
بله، سفر ما به بیرجند با یک دستاورد عالی به پایان رسید و به مشهد برگشتیم. راستی نگران نباشین، حال دوستم هم با تجویز دکتر همراز خیلی زود خوب شد.
و اما آنچه در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو داری انشالله شما دوستان عزیز شنونده خواهید بود، برنامه است به نام منجی که در خدمت شما عزیزان هستم و انشالله که از شنیدن این برنامه هم استفاده بفرمایید. زمانش حدوداً 10 دقیقه است.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
منجی
راه نجاتی نیست به عشق تو ای مرد، حال جهان خوش نیست، جان جهان برگرد.
السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه های معرفی رادیو دری. با برنامه منجی و ادامه موضوع منجی در اسلام در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. یکی از دلایل لزوم شکلگیری جامعه مطلوب و آرمانی در آخر زمان، بهره برداری کامل و صحیح و عادلانه بشر از مواهب طبیعی است. همان گونه که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید، جهان هستی و از جمله انسان را بیهوده نیافریده و هدف او رشد و تعالی و رسیدن آنها به بالاترین درجه تکامل است. از طرف دیگر در آیات مختلف این کتاب آسمانی تأکید شده است که پروردگار حکیم نعمت‌های این جهان را در اختیار انسان قرار داده تا به کمک آنها زندگی بهتر و سودمندتری داشته باشد. او نیز تا کنون از این همه امکانات بهره برداری کرده، اما هرگاه از معنویت و اخلاق به دور مانده، از هدف الهی و انسانی پیشرفت‌هایش منحرف شده است. تولید جنگ افزارهای متعدد به ویژه سلاح‌های کشتار جمعی، ساخت ابزارهای برای سرگرمی‌های گناه‌آلود و فسادآور، سوء استفاده از ابزارهای چون رسانه‌های جمعی برای ترویج فحشا و تروریسم و خشونت، بهره برداری بی‌رویه و زیان‌آور از منابع طبیعی و مانند آنها، بخشی از استفاده غیر مسئولانه و گاه فاجعه‌بار از نعمت‌های الهی است که همچنان ادامه دارد. به علاوه به علت تبعیض و نابرابری در جهان، همه مردم نمی توانند از بسیاری از دستاوردهای علمی و فناوری استفاده کنند. انسان زمانی می تواند امکانات فراوان هستی در زمین و آسمان را در مسیر رشد و بهبود واقعی زندگی خود به کار گیرد که اهدافی معنوی و انسانی داشته باشد و از مسیر اخلاق منحرف نشود. این ویژگی ها در جامعه جهانی آخر زمانی وجود دارد که در آن علم بسیار شکوفاتر و پیشرفت سریعتر و انسانیتر و رفاه مادی و معنوی همه جانبه و بدون تبعیض خواهد بود.
بی شکیبم بیا نازنینم، روی ماه تو را تا ببینم، بهر دیدار تو بیقرارم، گرچه از روی تو شرمسارم، غمگسار زمان، پرده دار جهان، چهره بنما ای تو منجی ما، ای عزیز خدا، چهره بنما، پرده بکشا ز رخ با فروغ رخت تا شکوفا کنی.
یکی دیگر از دلایلی که اندیشمندان مسلمان در مورد وقوع آخر زمان و ظهور منجی اسلام مطرح می کنند آن است که این دین بزرگ به شدت با ظلم و فساد و تبعیض مخالف است. از زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا کنون مبارزه با این ناهنجاری های غیر انسانی با شدت و ضعف ادامه داشته است، اما متاسفانه حکومت های ستمگر، فاسد و تجاوز طلب مانع از آن شدند تا مبارزات آزادی خواهان و حق طلبان با این رفتارهای زشت و ظالمانه به نتیجه مطلوب برسد. اما سنت و وعده خداوند نابودی ستمکاران و هواداران باطل و پیروی طرفداران حق و صالحان است و در چند آیه از قرآن کریم نیز تأکید شده که خداوند هرگز در وعدهش تخلف نمی کند. با نگاهی به گذشته ناامید کننده جهان و وضعیت اسفبار کنونی، عدالت و امنیت و پاکدامنی تنها وقتی محقق و پایدار می شود که یک منجی و مصلح جهانی با عزمی محکم و اراده استوار برای رفع ظلم و نابرابری ظهور کند و او مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی:
ما یه وظائفی در دوران غیبت داریم. مثلا تو روایات ما اومده اگر کسی منتظره باید محاسن اخلاق رو رعایت کنه، باید ورع و تقوا داشته باشه. ما هرگز نباید نگاهمون به موضوع مهدویت نگاه انفعالی باشه، بلکه نگاه فعال، نگاه در صحنه، نگاه حاضر، نگاه ناظر. لیس للانسان الا ما سعا. ما نمیتوانیم برای این که در واقع یک منتظر واقعی باشیم به جای عمل به وظیفه هی دنبال این بگردیم که دجال کیه، یمانی کیه، شعیبی کیه، هی دنبال در واقع تطبیق ها بگردیم. این مثل این اومد که شما یک مسئله رو کاملا از مسیر اصلیش منحرف کنید و به حاشیه ببرید. این حاشیه موجب میشود متن و اصل فراموش بشه و این نکته ایست که باید روی داستان مهدویت روش توجه بشه.
با برنامه منجی از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست و نشانی سایت رادیو هم parstoday.ir/dari است. لطفاً ادامه این برنامه را هم شنونده باشید. دوستان عزیز، خداوند کریم در کتابش وعده‌های بزرگ دیگری نیز به مردم و مؤمنان داده که کامل کننده و در راستای هم هستند و جز با برقراری حکومت مطلوب الهی به رهبری یک منجی بزرگ در آخر زمان امکان پذیر نیست. او اراده کرده که دینش جهانگیر شود و همه مردم از برکات آن استفاده کنند و کفر و شرک و بیخدایی و گناهان ناشی از آنها از بین برود. همچنین او وعده داده که افراد با ایمان و صالح وارثان و حاکمان زمین شوند و جای ستمگران و مستبدان فاسد را که در بیشتر کشورها حاکم هستند بگیرند. این افراد صالح همان کسانی هستند که اکنون بر اثر فشار صاحبان قدرت و ثروت از حقوق خود محروم شده و تحت ستم هستند. ولی زمانی خواهد آمد که تحت رهبری حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف نه تنها به حقوق خود میرسند، بلکه به بهترین پیروان او تبدیل و از برکات حکومت وی برخوردار میشوند. Thank you. عزیزان همراه، یکی دیگر از برنامه‌های موجی را با افتخار از رادیو دری صدای خراسان رضوی تقدیمتان کردیم. ممنون از همراهیتان و تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار. صبح روز جمعه است و با شما عزیزان همراه هستیم از بخش صبحگاهی برنامه های رادیو دری. ممنون که ما را میشنوین، برنامه ها را همراهی میکنید. انشالله که از برنامه های بخش صبحگاهی راضی باشین شما دوستان عزیز و در ادامه همچنان در کنار ما باشید و برنامه های بعدی را هم بشنوید. ما در خدمت شما هستیم همچنان با تقدیم برنامه بعدی.
کشتی بخور بدر بدر الا بگو الا بگو از یار و یاران بخبر الا بگو الا بگو غافل مشم ایم سفر الا بگو الا بگو غافل مشو ای آن سفر الله بگو الله بگو کن صاحب پیکار کس چاره گر الله بگو الله بگو که کون و مکان تو آکی میبری جهان تو آکی میبری جهان سرگشت در هر زمان سویت کشم دامن کشم رحمت بفر واسا سمان پروردگار کشتی بغور بدر بدر الله بگو الله بگو یارب چرا بر ما چونین داری مدارا در زمین داری مدارا در زمین سوز دل ما تشی بار بسای ما ببین تا که یقین انداجیزین ای ذات دربون عالمی کشتی بغور بدر بدر الله بگو الله بگو از یار و یاران بخبر الله بگو الله بگو غافل مشم ایم سفر الله بگو الله بگو غافل مشو ایم سفر الله بگو الله بگو کن صاحب پیکار کس چار اگر الله بگو الله
گشتی بهار بدر بدر الله بگو الله بگو الله بگو الله بگو.
به لحظات ملکوتی و معنوی اذان ظهر و نماز ظهر به افق کابل نزدیک میشیم و در این لحظه تقدیم شما عزیزان خواهد شد ویژه برنامه اذانگاهی نماز و اذان ظهر به افق کابل. قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مجده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
ای نام تو بهترین سراغاز، ای خدای بی نیاز بند نواز، ای همیشه کارساز، باز هم با نام خودت به استقبال قرارت می روم. بسم الله النور. سلام و احترام به شما، همراه باشید لطفاً با برنامه اذانگاهی قرار بندگی. عزیزان شنونده، به اطلاعتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:43:54 خواهد بود. در کتاب حکایت ترفندهای اساسی شیطان اثر جی پی واسوانی آمده میگویند روزی شیطان تصمیم گرفت که از کار خود دست بکشد، بنابراین اعلام کرد که میخواهد ابزارش را به قیمتی مناسب و فروش برساند. پس وسایل کارش را به نمایش گذاشت که شامل خودپرستی، نفرت، ترس، خشم، حسادت، شهوت، قدرت طلبی و غیره میشد. اما یکی از این ابزار بسیار کهنه و کار کرده به نظر میرسید و شیطان حاضر نبود که آن را به قیمت ارزان بفروشد. کسی از او پرسید این وسیله گران قیمت چیست؟ شیطان گفت این ناامیدی و افسردگی است. پرسیدند چرا این همه گران است؟ شیطان گفت زیرا این وسیله برای من بیش از این ابزار دیگر مؤثر بوده است. هرگاه سایر وسایلم بی اثر می شوند، تنها با این وسیله می توانم قلب انسانها را بکشایم و کارم را انجام دهم. اگر بتوانم کسی را وادارم که احساس ناامیدی، یأس، دلسردی و تنهایی کند، میتوانم هر چه که میخواهم با او بکنم. من این وسیله را روی همه انسانها امتحان کردم و به همین دلیل این همه کهنه است. قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. رسیدیم به سوره مبارکه تور و تور و کتاب مستور، فی رق منشور و البیت المعمور و سقف المرفوع و البحر المسجور. یک سری قسم های خیلی استثنایی مربوط به کوه تور، کتاب الهی که حالا تورات به نظر میرسه در این آیات باشه، بیت معمور و یه آیات بلندی و معنوی که ختم میشه به یه همچین جواب قسمی. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. عذاب خدا واقعه. عذاب خدا واقعه یعنی چی؟ یعنی همین الان هست. عذاب خدا همین الان هست یعنی چی؟ یعنی جهنم همین الان هست. جهنم همین الان هست یعنی چی؟ یعنی این که در این زندگی که من و شما داریم، در این کار و تلاشی که من و شما میکنیم، همین الان و اساءه اون جاهایی که کم میذاریم، اون جاهایی که اشتباه میکنیم، تبدیل میشه به عذاب و درد و الم. ولی خب چه اتفاقی میفته؟ ما به خاطر اینکه مست مستی های دنیا هستیم متوجه این مسئله نمیشیم، ولی کم باید بدونیم که ما درگیر اون چیزهایی که به دست میاریم هستیم، نه اینکه بعدن خواهیم بود. یه دقت بکنید به آیه 21 سوره، انتهای آیه میفرماید کل امر ام به ما کسب رهین، هر کسی در گرو اون چیزهایی که کسب میکنه هست. یعنی چی؟ ببینید من و شما الان خیلی کارها میکنیم، از خوندن هامون، شنیدن هامون، حرف زدن هامون، رفتن هامون، اومدن هامون، نشستن هامون، برخاستن هامون، دوستی هامون، دشمنی هامون، خیلی کارها میکنیم، خیلی روابط مختلف داریم. باید بدونیم که داریم در گرو کارهایی که انجام میدیم گیر میفتیم. یعنی کارهایی که ما داریم انجام میدیم، چیزهایی که داریم کسب میکنیم، دارن بر روی وجود ما چنبره میزنن و ما رو در درون خودشون نگه میدارن. عذاب خدا واقعه. یکی از اشتباهات ما اینه که چون همه چیز رو حمله به آینده میکنیم، بعضن خیلی از اشتباهات رو مرتکب میشیم. مثلا اگر یه وقت در یه لیوانی سم سیانور ریخته باشه و من به شما بگم که در این لیوان سم سیانوره و تا بخوری میمیری، هیچ کس اون لیوان رو سر نخواهد کشید، چون میدونه که تا بخوره میمیره. یا هیچ کس لب یه پرتگاه نمیره، چون میدونه اگه بیفته میمیره. اما خیلی راحت کارهایی رو که در یک جریان تدریجی ما رو میکشن انجام میدیم. مثلا یه نفر سیگار میکشه، یک نفر خدایی نکرده مواد مخدر مصرف میکنه، میگن آقا این در بلند مدت باعث مرگ تو میشه ها، ولی خب خیلی راحت این کار رو انجام میدیم. چرا؟ چون در آینده این اتفاق میفته، کی دیده کی شنیده، حالا شاید نشد. باور این که قیامت در آینده اتفاق خواهد افتاد باعث میشه همین اتفاق که برای سیگار کشیدن و این چیزا برای ما ها میفته در مورد اعمالمون هم بیفته. حالا کی دیده کی شنیده، کی از اون دنیا برگشته، حالا بالاخره یه توبه میکنیم درستش میکنیم. اما اگر بدونید که تک تک کارهایی که داریم انجام میدیم داره با وجود ما آمیخته میشه و داره ما رو در گرو خودش میگیره، دیگه انسان مواظب کارهاش میشه. این رو بدونیم، انسانی که خدایی نکرده گناهی رو مرتکب میشه، در همون لحظه‌ای که گناه رو مرتکب شد با گناه خودش یکی میشه، اون گناه با وجود او آمیخته میشه. اون آدم قبل گناه یه آدمی بود با یک سری خصوصیات و اخلاقیاتی، ولی اون آدم بعد از گناه آدم دیگری شده با خصوصیات و اخلاق جدیدی، که اون گناه، اون اشتباه، اون خطا او رو در گروه خودش گرفته و او رو فراهم میکنه برای اشتباه بعدی. کارهای خوب هم همینطوره. اگر کسی کار خوبی انجام داد هم اون کار با او آمیخته میشه، او رو در گروه خودش میگیره و او رو برای رسیدن به کارهای بعدی مهیاتر میکنه. پس مواظب کارهامون باشیم، نذاریم این خمیر مایه وجودمون به گونه ای دست بخوره و عوض بشه که دیگه نشه درستش کرد، خدایی نکرده. برای همچین کاری یک بار آیات سوره مبارکه طور رو بخونید. آیات بسیار بلندی این سوره داره در مقام احتجاج و در مقام بیان استدلال، تا عقل‌های انسان‌ها رو فعال کنه. سعی کنید بر اساس اون زندگیمون رو عاقلانه کنیم.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. دعوت میکنم بشنوید تلاوت آیات 1 تا 9 از سوره مبارکه شورا را با صدای استاد علی سیاح گرجی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير
صدق الله العلي العظيم
الله
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری.
Allah
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغا وتمتعه فيها طبيلا.
خدايا خدايا باللطف وكرم